خون مردم کردم.
آقای جعفری زمان نداریم، من از هر دو بزرگوار میخوام عذرخواهی بکنم، زمان نداریم، برنامه بعدی هستش و خدافظی بکنم از هر دو بزرگوار. خدا نگهدار، ان شاءالله حتما در برنامه‌های بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت. به یکی دیگر، به پایان یکی دیگر از قسمت‌های برنامه بدن خط خوردگی رسیدیم. خیلی مراقب خودتون باشید. یا علی، خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز شبتون بخیر، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. ممنونیم از همراهیتون، دعوت میکنم در این ساعت گفتگوی فرهنگی رو بشنوید.
طبیعتاً وقتی شما بخواییم فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. مثلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رضا بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، مردم ایران سلام، به گفتگو فرهنگی خوش آمدید. من شهاب دارابیان به همراه همکارانم تا یک ساعت آینده با شما همراه هستیم. با ما همراه باشید. گفتگوی فرهنگی برنامه یه که رصد میکنه مهمترین اتفاقات حوزه فرهنگ و هنر رو، و امشب هم با یکی از موضوعات روز در خدمتون است. به مناسبت 21 آبان ماه، زاد روز نیما یوشیج، پدر شعر نو ایران، قراره که در برنامه امشب مروری داشته باشیم بر زندگی این شاعر نامدار. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست. اگر نکته، نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید میتونید با شماره پیامک ۳۰۱۰۳۵ با ما در میون بذارید. همچنین شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا به شکل زنده و مستقیم ما رو بشنوید، به فایل های آرشیوی برنامه دسترسی داشته باشید و اگر نکته و نظری دارید با ما در میون بذارید. با گفتگوی فرهنگی در خدمتتون هستیم به مناسبت 21 آبان ماه، زاد روز تولد نیما یوشی، شاعر نامدار ایرانی. به این شاعر خواهیم پرداخت و مروری خواهیم داشت بر زندگی این شاعر.
حیرت آور است نیست این که این همه شهر ایستادند تا نشانی مسیر خانه های ما شوند، این که این همه شهید رفتند تا بهانه ترانه های ما شوند. حیرت آور است نیست؟ ببخشید.
ایوالله حسابون. خب آقای امیری گفتن که سبک نیمایی، نیما شعر سفید گفته اصلا؟ نیما شعرش حتما وزن و قافیه داشت. یعنی شما در نیمایوشی شعری که بی وزن و قافیه مثل همین شعر سفید وجود داشته باشه پیدا نمی کن. این سبک برای این سبک نیمایی نیست. ایرادی ندارم من، حالا سلیقه ها مختلف البته، اما بالاخره سبک نیمایی این نیست. سبک نیمایی حتما وزن داره، حتما قافیه داره، منتها افاعیل اختلاف پیدا میکنه، طول و عرض طول مصرع ها تفاوت پیدا میکنه، قافیه ها هم لزوما دو مصرع یکی نیست، چهار مصرع، مثل شعرهای اخوان مثلا، عرض کن مثل شعرهای اخوان. اما نمیدانی چه شبهایی سحر کردم بیان که یک دم مهربان باشند با هم پلک‌های من. در این استواری شعر اینا شعر نیماییه، اما شعر نیمایی شعر سفید نیست. انشاءالله موفق باشید. مضمون شعرتون بسیار خوب بود.
ساعت 26 دقیقه با گفتگو فرهنگی در خدمتتون هستیم. در برنامه امشب هم مثل سایر برنامه‌های گفتگو فرهنگی در خدمت کارشناسان و خبرگان حوزه فرهنگ و هنر هستیم. امشب شعر و این افتخار رو داریم که میزبانی می‌کنیم از جناب آقای محمد امین اکبری، شاعر. آقای اکبری سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما دوست گرامی و شنوندگان عزیز. انشالله که گفتگو خوبی داشته باشیم پیرامون شعر نیما.
شما خیلی سپاسگزارم ازتون، اما این افتخار رو هم داریم که میزبانی میکنیم از جناب آقای دکتر سید حسن نورانی، شاعر، پژوهشگر و مدرس دانشگاه. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
درود بر شما جناب دارابیان عزیز و درود به همه شنوندگان عزیز گفتگوی فرهنگی.
البته آقای دکتر شما دیگه خودتون میزبانید. آقای دکتر نورانی از کارشناس مجرای قدیمی رادیو گفتگو هستن و من همین افتخار رو داشتم که سالها در کنارشون فعالیت کردیم، یاد گرفتم ازشون.
اختیار دادین، زنده باشین. بزرگواری شما عزیزی، سعادت من که امشب دوباره عزیزی. افتخار اینو دارم که در پشت میکروفون رادیو گفتگو مهمان بزرگواری چون شما هستن
عزیزی تو بزرگواری. اما همونطوری که در ابتدای برنامه مژده دادیم، قراره که به مناسبت 21 آبان ماه، زاد روز یکی از شاعران بسیار تاثیرگذار آب و خاک ایران، صحبت کنیم، یک مروری داشته باشیم بر زندگی این شاعر. اینقدر داریم در رابطه با شاعر بزرگی صحبت میکنیم که وقتی میخواییم در رابطه با ادبیات و شعر صحبت کنیم، به قدری تاثیرگذار بوده که شعر رو میتونیم به قبل و بعد از نیما تقسیم کنیم. از این رو وقتی داریم در مورد نیما صحبت میکنیم، فکر میکنم که ما در مورد یک شخص صحبت نمی کنیم، داریم در رابطه با یک اتفاق صحبت می کنیم، اتفاقی که تأثیر بسیار بسیار زیادی روی آینده و پویایی شعر فارسی داشته. اما اگر موافق باشین، هر کدوم از دو عزیز، آقای اکبری نازنین، آقای نورانی، هر کدوم از دو عزیز اگر علاقه دارید شروع کنیم بحث و یک کمی از قبل نیما شروع کنیم، تأثیراتی که ترجمه شعرها گذاشته بود و اتفاقاتی که افتاد، شروع حرکت نیما و تغییر و تحولی که ما در شعر شاهدش بودیم. آقای اکبری، آقای نورانی،
خواهش می‌کنم استاد بفرمایید.
کوشک شما هستم، در خدمتتون هستم.
زنده باشین. ببینید همونطور که شما در کلامی کوتاه اما جان مطلب رو ادا کردین، واقعا پیکره پولادین ادب فارسی در حوزه شعر کاملا میشه به قبل نیما و بعد از نیما تقسیم بندی بشه، چنان که ما در دوره‌های قبل از آغاز شعر فارسی که حالا اون اوایل قرن چهارم هستش و شکل میگیره، قالب‌ها در واقع رنگ و بوهاشون عوض میشه، قصیده با اون شکل مدحی خودش رو به غزل میده، غزل که وقتی شعر از دربار به انحصار دربار خارج میشه و یه مقدار وارد در واقع جهان عوام هم میشه، اونجا مجالی پیدا میشه برای غزل که حالا به عواطف شخصی، بیان ابراز احساسات، افکار و اینجور چیزها مثلا بپردازه و شعر رو یه مقدار عام‌تر میکنه و فضای شعر برای عامه مردم هم قابل شنیدن میشه و زیباتر هم خب میشه، به همین افتخار پیدا میکنه شعر فارسی که بتونه یه مقداری بیاد جلوتر و گسترش خودش رو در اوج غزلها دیگه ما میبینیم تو قرن هفتم و هشتم و بعد از در واقع حافظ و حالا قبل از اون سعدی و مولوی. ما همواره شاعران خوبی داریم اما به تراز و اندازه حافظ و سعدی و مولوی شاید نه. تا میایم در دوره صفویه شعر همچنان دست و پایی داره میزنه، سبک هندی شکل میگیره، باز سبک هندی یک حالا هوایی رو در شعر فارسی ایجاد میکنه، زبان رمزگونه میشه، پیچیدگی های کلامی و فهمیش زیاد میشه و به دوره قاجاری که میرسیم با همون نهضت بازگشت ادبی و اینجور چیزها که مواجه میشیم، نهضتی هستش که میخواد شعر رو برگردونه به اوج دوره قرن هفتم و هشتم خودش، اما این توان رو نداره. کما اینکه اگر هم به اعتقاد من این توان رو میداشت، یعنی شاعرانی ما در هم عرض و هم اندازه مثلا کسی مثل حافظ پیدا میکردیم، باز طعمی نداشت، چون 800 سال قبل از اون گفته شده، 600 سال قبل از اون بوده یه همچین شعری. همونطور که خود نیما هم وقتی ما مرور میکنیم، نیما خب همه شعرهای نیماییش خب به شعرهای نیماییش مشهوره، اما حدود 600 تا رباعی داره، کلی قصیده داره، غزل داره، مثنوی داره، حتی خود افسانه در قالب مثنوی، حالا یه جاهایی مثلا رها میشه از قالب‌های سنتی. اما به واقع اینه که ما وقتی مثلا چشم و سنگ نیما رو میخونیم، گشت یکی چشم ز سنگی جدا، قلقل زن نمیدونم چهره نماتیز با، واقعا از نظر من طعم و مزه‌ای نداره این شعر وقتی میخوای مقایسه بکنی با مثلا اشعار پندی و اندرزی مثلا سعدی، اصلا جایگاهی نداره. بنابراین خب واقعا وقتی که نیما این جسارت رو به خرج میده، که حالا دوست دارم در ادامه گفتگو مجالی اگر باشه رو این حوزه حتی یک نگاهی داشته باشیم، که ارزش نیما به نظر من فقط به شکستن قافیه ها نیست، شخصیت نیماست که اگر فرصتی شد به این خواهم پرداخت. ما این رو خواهیم دید که خب نیما چه کار کرد، یعنی اون حال و هوای شعر رو نه تنها شعر رو تغییر داد، که ساختار به قول حمیدی شیرازی که میگه ساختار پولادین شعر فارسی رو در هم میشکنه، و کسی که ساختار پولادین رو بتونه بشکنه خب خود این در خور اهمیت و ارزشه. حالا این که آیا این کار خودش ارزشمند بود یا شعر نیمای ارزش داره، آیا نیما خادم هستش به زبان فارسی یا خائن هست، اون دیگه فرصت نقد دیگه یه یا در واقع یک فصل جدیدی در گفتگو ما خواهد شد.
بسیار عالی، بسیار عالی، سپاسگزارم از شما استاد. آقای اکبری دیدگاه شما رو هم داشته باشیم در رابطه با اتفاقاتی که طی این سده رخ داد در شعر فارسی.
خیلی ممنونم. عرضم به خدمتتون که در ادامه صحبت‌های دکتر باید عرض کنم، نوگرایی امری تازه در شعر فارسی که منحصر بشه به این 100 سال نیست.
بله.
یعنی شعر تاریخ پرسابقه و پربار شعر فارسی همواره در پی نوجویی، نوگرایی و شکستن قالب ها بوده. یعنی ما وقتی که عروض رو از عربی میگیریم، قالب رو از شعر عربی میگیریم، هزاران قابلیت برش میافزاییم و اون رو شکل میدیم و حتی خود اعراب از ما اقتباس میکنن. غزل قالبیه که ایرانیان و فارسی زبانان رو ساختن، رباعی همینطور در شعر عربی پیش از این سابقه نداره. در مورد سبک‌های ادبی، اصلا شکل‌گیری سبک‌های ادبی، علت اصلیش نوگرایی و نوجویی شعر فارسیه. یعنی اینکه ما درست. از شعر خراسانی، سبک خراسانی میریم توی سبک ترکستانی یا آذربایجانی، بعد عراقی، بعد وقوع واسوخت، بعد سبک هندی و بعد میرسیم به شعر دور بازگشت که حالا اطلاق سبک بهش اشتباهه. ما همه نوگرایی مد نظر شاعران ما بوده و این شعر پربار فارسی نتیجه همین علاقه شاعران به نوگرایی. خب شاعران سبک بازگشت، باز من اشتباها گفتم سبک بازگشت، دوره بازگشت،
درست
نیت خیری داشتن ولی راه درستی رو نرفتن. هرچند من مخالفم این که ما به یک باره 150 سال شعر و سرایش رو به کنار بذاریم. در بین همین شاعران غزلهای بسیار خوبی هست، بعضن قصاید بسیار خوبی هست که باید با دیده انتقادی بهش نگاه کرد و از اون جدا کرد. و یک واقعیتی هم هست، زودتر از این، یعنی زودتر از این دوره‌ای که مدرنیته وارد ایران میشه، نمیتونه یه نیمایی ظهور کنه، چون سبک زندگی فروغی بسطامی چندان تفاوتی با سبک زندگی سعدی و حافظ نداره. یعنی عشق همون شکله، یک مقدار نوگرایی، ولی ما موقعی که با مدرنیته روبرو هستیم چنان تغییر و تحولی در زندگی ما رخ میده که واقعا نمیشه به اون شیوه قدیم شعر گفت و بیان احساسات انسان ایرانی به اون شکل ممکن نیست. این یک نکته و من بحثم رو تمام کنم تو این قسمت از برنامه. نیما از دل شعر فارسی سر بر میکنه، چیزی خارج از شعر فارسی نیست.
بله.
و در واقع بدعتی هم که میذاره در همون راستاست. در ادامه اگر فرصت شد اشاره میکنیم به اینکه نیما به نظر بنده هم در شعرهایی که در سبک قدیم گفته، هم شعرهای نیمایی که گفته، نوگرایی رو اصل کارش قرار داده. حالا یک جاهایی موفق بوده، یک جاهای موفق نبوده مثل هر شاعر دیگری.
درود باشو آقای نورانی. صحبت‌های آقای اکبری رو هم شنیدیم در رابطه با اتفاقاتی که رخ داده. میخوام بگم که قبل از نیما هم تلاش‌های بسیار زیادی برای این تغییر بوده اما به نتیجه نرسیده. وقتی ما بررسی میکنیم اتفاقات شعر فارسی رو، چه دلایلی باعث میشه که کار نیما دیده بشه و به اون نتیجه‌ای که حداقل مطلوب خودش بود برسه؟ میگم خیلی تلاش شده بود اما هیچ کدوم از اینها به نتیجه نرسید، یا حالا جامعه نپذیرفت در اون موقع اون تغییرات رو، جامعه منتظر یک فردی مثل نیما بود، یا دلایل دیگه این وسط وجود داره؟
ببینید، قطعا ظرف زمان در پیدایش هر گونه اجتماعی، حالا میخواد یک انقلاب اجتماعی باشه،
بله،
میخواد یک مثلا تحول، حتی مثلا پرسش هایی گاهی اوقات در علم هم میشه که آیا مثلا دانشمندان گذشته آیا این علم رو نداشتن که به نیروی برق برسن؟ مثلا چرا این اتفاق در قرن بیستم میفته؟ صرف نظر چرا اصلا این اتفاقات تکنولوژیکی شکل میگیره؟
درست.
که حالا پاسخ ها، بحث ها، جدل های زیادی، مثل کتاب های مثل تفرج سون، مثلا آسیا در برابر غرب، اینا چیزایی که یه مقداری به این موضوع ها هم شاید میپردازن. که آیا مثلا در گذشته آیا این امکان نبوده یه دانشمندی مثلا ویروس رو کشف کنه؟ صرف نظر از ابزار، خب این ابزارها در راستای این افکار پیش اومدن دیگه، یعنی این پیش اومده که احتمالاً چیزی وجود دارد به اسم ویروس، بعد حالا ابزارش هم ساخته شده، هی دقیق‌تر شده و به تکامل رسیده. در مورد شعر هم همین وضعیت، حالا به شکل دیگری، یعنی اینکه ببینید جامعه، من همیشه معتقدم که تأثیر میذاره بر هنر و از اون ور هنره که بر جامعه، یعنی اول جامعه بر هنر و هنرمند تأثیر میذاره، شرایط، اتفاقات، حوادث تأثیرگذار هستن و بعد اونجا که حالا تأثیر خودشو گذاشتن هنرمند شروع میکنه به اثرگذاری اگر هنرمند واقعی باشه. خب طبیعیه که همونطور که استاد اشاره کردن در دوره‌ای که نیما ظهور پیدا میکنه، یعنی ما ظرف زمانی رو هم باید نگاه بکنیم، حوادث و انقلاباتی که چپ و راست در اقصا نقاط دنیا یا اتفاق افتاده یا در درونشه یا شکل گرفته، مثلا چه میدونه حوادثی که در شوروی یا روسیه مثلا شکل میگیره، انقلاباتی که اونجا هستش، کمونیستی که شکل میگیره یا قدرت میگیره، و اتفاقایی که در اروپا شکل گرفته، همزمانی این اتفاقات خب با دوره‌ای که نیما در اواخر قاجاریه به دنیا میاد و خب در دوران رضاخانی هم در واقع 38 در واقع نیما فوت میکنه دیگه، 13 دی 38 اگه اشتباه نکنم. خب نیما دو تا اتفاق بزرگ، یعنی دو تا هم نیست، یعنی اینا حالا هر کدوم اینها رو بخوایم ریز بکنیم پر حوادثه توش. بله، بله. یعنی این بازه تاریخی از دوره‌ای که اواخر قاجاریه، انقلاب مشروطه، نمیدونم اتفاقات، ترور شاعران، ظهور شاعران نوپرداز، بعد میرسه به خود مثلا دوره رضاخان، آزادیایی که پیش میاد، بعد دیکتاتوری که پیش میاد، همه و همه اینها خب یک عالم حادثه است که من فکر میکنم این بازه تاریخی که حالا ما هم حتی ادامش هستیم، یعنی من فکر میکنم این شاید 140-50 سال گذشته تا به امروز پرتلاطم ترین بازه تاریخی ایران شاید طی 400 سال گذشته باشه. قبل از اون شاید فقط یک سری جنگ هایی بوده، یک قومی می اومدن حمله میکردن، حالا ما یا دفاع میکردیم یا شکست میخوردیم، اما اینجا ما با یه عالم نهله فکری مواجه میشیم، یک سری اتفاقات میفته. حتی خود مثلا سفر شاهان قاجار به فرنگ این تأثیر میذاره در روند هنر ما، در شکل دهی هنر ما. اونا یه چیزایی رو میبینن، میخوان نوگرایی بکنن، یه جایی توانشو ندارن، یه جایی فهمشو ندارن، یه جایی پیشگامی میکنن، همه و همه تأثیر میذاره تا ما میرسیم به نیما. همونطور که شما گفتین، خب قبل از نیما هم مثلا خانم شمس کسمایی هم یه همچین شعرهایی با تساوی نداشتن مصرع گفته، جعفر خامنه ای هم همینطور و کسایی مثل اقبال و افراد متعددی اومدن این تجربه رو کردن. اما چرا نیما پرچم داره این موضوع میشه؟ من فکر میکنم بله، یه بخشیش بستر تاریخیه که تاریخ ما نیاز داشته به این تحول، این حال و هوایی که باید عوض میشده، یعنی شعر از اون اسم و رسمی که به خودش گرفته، همونطور که استاد فرمودن که سبک نیست، یک نهضت بیداری و بازگشت، بازگشت ادبی، حالا میاد میرسه به یه دوره‌ای که این بیداری و بازگشت هم اتفاق ویژه‌ای نمیفته. حتی زبان ولنگار روزنامه نگارانه‌ای که اونجا شکل میگیره، خب اصلا خود روزنامه یک پدیده تازه‌ای تو ایران، اولین روزنامه ما اسمش کاغذ اخباره، یعنی ترجمه نیوز پیپره، در واقع اون کلمه ترجمه شده شده کاغذ اخبار، این اسمی که براش گذاشتن، یعنی خودش اسم مستقلی هم حتی نداره، در چند برگ داره اینها چاپ میشه. خب اینها رو ما باید در نظر بگیریم تا برسیم به خود نیما. و من فکر میکنم جدای همه این بحثایی که گفتیم و گفته شد، یک عنصر مهمه و اون هم شخصیت هم هست. یعنی من فکر میکنم اگر، یعنی اینجوری سوال کنیم که اگر نیما نبود اصلا نیمایی زاده نمیشد، خب یا پس و پیش بود، مثلا فریدون مشیری جلوتر دنیا میومد قبل از نیما، شاعرم بوده، آیا این اتفاق شکل می گرفته؟ من فکر می‌کنم این اتفاق شاید شکل می گرفته، ولی شاید دیرتر، شاید مثلا عقبتر. این که میگم شخصیت برای شناخت نیما، ما
باید شاید حتی با یک شکل و ظاهر دیگه،
یک شکل و ظاهر دیگه
که به چند دهه نمیرسه که همون هم باز نقص میشه دیگه.
دقیقاً، ببینید ما مگر همزمان با نیما، حالا یه مقدار قبلتر، شاعران قدرتمندی مثل ملاک و شعرهای بهار که تسلط تام و تمامی رو تمام ادبیات ایران و زبان فارسی و زبان پهلوی و حواده همه جوره یک دایره المعارف کامله ما داریم، هم خب تقریبا هم عصر نیماه، حالا با یه اختلاف سنی، و همزمان با نیما یه کسی مثل شهریار خب هستش که قطعا شهریار شاعر بودنش پوشیده بر کسی نیست،
بله،
حتی تجربه هایی هم در نوپردازی میکنه و چرا شهریار عقب نشینی میکنه، اما نیما چرا عقب نه؟ یعنی من معتقدم شخصیت جسور نیما بسیار بسیار مهم بوده. نیما هم منزوی بوده، وقتی افسانه رو میگه 1301 تقریبا در 15 سال نیما خاموشه، یعنی خاموش عامه، رسانه‌ای نیست، عمومی نیستش، اما به هر حال داره تجربه میکنه تو این مدت قطعا، تا میرسه به جایی که مثلا اون ققنوس و قرابو که میگه در 1316 دیگه بیانیه شعر نو میشه. در این فاصله ما باید حوادث رو نگاه کنیم. نیما یه جهت آدم منزوی گوشه نشینه، در بستر خانواده مشکل داره، همسر ناراضی داره، عالی خانوم، نیما کار نداره، بیکار، این چیزایی که حالا ثبت شده. حالا یه آدم سرکشی که من چون این تجربه رو داشتم، حدوداً شاید 16-17 سال پیش به یوش رفته بودم با پیرهایی که هم دوره در واقع بچگیشون با بچگی جناب شراگیم یکی بوده، همبازی بودن، نیما رو از نزدیک دیده بودن، صحبت کردم، خاطراتی که تعریف میکردن، حالا یه فیلمایی هم ضبط کردیم موقع، البته هیچ وقت منتشرش نکردیم و نشده تا به امروز، ولی خب خاطرات جالبیه. نیما شخصیت اسیانگر حتی در روستا هم بوده، حتی با کسایی که خانهای روستاهای این ورانور به یک کارگر ظلم میکنه، نیما اسلحه به دست میگیره، یک شاعر اسلحه به دست میگیره میگه بیا بریم من حقتو بگیرم. این چیزی که من مستند از اون آدم ها شنیدم و ضبط شده و ثبت شده. حالا این آدم در عرصه شعر هم البته جناب داروبیان همین هستش. ببینید جناب قیصرخان امینپور که خدا رحمتش کنه در کتاب سنت و نوآوری شعر معاصر که در واقع رساله دکتری امینپور بوده به در استاد راهنمایی دکتر شفیع کتکنی و خب کتاب ارزشمندیه، اونجا ذکر میکنه که نیما وقتی توی مثلا انجمن ادبی داره شعر نو میخونه، حالا تازه قبلش هم به هر حال کسایی که اونجا هستن میدونن که نیما تسلطی بر عروض و قافیه داره، معلم ادبیات بوده، رباعی داره، قصیده داره، غزل داره، وقتی شعر نو میخونه اونجا ذکر شده تو این خاطره اومده که جناب استاد فروزانفر، بعد یه زمان فروزانفر میره زیر میز شروع میکنه به خندیدن، و استاد فروزانفر شخصیت کمی نیست، یه شخصیت بزرگ ادبی ما هستش، کسی که وجاهت همه جانبه داره، مأخوذ به حیا هست، اما نمیتونه خودش رو در واقع در برابر این حرفایی که داره به اسم شعر خونده میشه کنترل کنه، و چون اون شعر رو با مولوی میشناسه، مثلا خب فروزانفر کیه؟ کسی که مولوی رو برای ما رمزگشایی شد، اولین کسایی که میکنه در اون کتاب ارزشمند مولوی چه میگوید، واقعا بی نظیر دیگه. حالا یه همچین شخصیت برجسته‌ای میخنده به نیما. خب ما باید ببینیم آیا هر شاعری این توانو داره که بزرگان ادبیات بهش بخندن، یا کسی مثل حمیدی شیرازی که کم مهره‌ای نیست در اون دوره. یعنی ما باید این بستر زبانی که عرض میکنم و شخصیت رو به این نگاه کنیم که الان به هم زدن مثلا طول مصرع و اینا چیز ساده، یا هر کسی باشد بعد از نیما اومد یکی شعر نو گفت، یکی شعر سپید گفت، حجب گفتن، موج یک، موج دو، انواع اقسام اسمایی که در میاد که گاهی خود ما هم دیگه سر در نمیاریم، میاد شعر هولوگرافیک و اینا، ما خب فقط میشنویم مثلا این اسما رو، بعد نمیفهمیم واقعا اینا شعر هستن نیستن یا نه. خب اینها الان ساده شده این کارا، نهایتا گفته میشه، حالا کسی هم یا نقدی میکنه یا نمیکنه، اما نیما خب اونجوری که نوشتن بهش حمله میشده تو دانشگاه وقتی میخواست شعر افسانه رو بخونه، یعنی از ترسش، من یادمه که خاطره که یکی از استادان تعریف میکرد که به خودش چاقو هم برده بود که اگر حمله بکنن بهش از خودش دفاع بکنه، یک شاعر باید چاقو کشی بکنه تا بتونه شعر خودش رو اثبات کنه،
تفکرش رو،
و این کار هر کسی نبود. یعنی شما فکر کنین اگر مثلا عرض کردم مرحوم فریدون مشیری با اون شخصیت